شبتون بخیر باشه. درود بر شما ایرانیان همیشه سرافراز و سربلند. با ما باشید در کنار ما با رادیو سبا و بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید با شنیدن شیرین بیان.
قلم ها خوشی می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد می‌رسد نیست.
سرپا رنگ می شود و لبخندهای گم شده پیدا در شیرین بیان.
سلام. در روزگاری که کتاب و روزنامه شیعی تزئینی دیگه به حساب میاد و فرصت عرض اندام به نوشته های اون داده نمیشه، ما اینجا اومدیم تا از بین شیرین بیان هایی که میتونن حرف حق رو به شیرین ترین شکل تو همین کتاب و روزنامه ها بنویسن براتون داستان بخونیم. 20 دقیقه ای توی این موج کنارتون هستیم. در تعریف شیرین بیان در بین اهالی محله‌های خیلی خیلی پایین اومده که منظورم محله‌هایی که هم با خط فقر و هم با خلافکاران محترم این بخش دوستی ویژه دارن و دوستان زندگی میکنن. حالا اینجوری اومده که کسی که دهنش لق نباشه، کلاغ نباشه، هر اتفاقی رو قارقار کنه، همه رو خبر نکنه که بیا و ببین طرف چه مشکوکه، وای زنگ بزنیم 110، سرش پایین باشه، صداش در نیاد، این میشه شیرین بیان. بله خب در تضاده که حرف نزنی ولی شیرین بیان باشی. ولی خب تعریف این محلاست و ما کاری نیستیم. صلاح مملکت خیش خسروان دانند. همین فواید شیرین بیان رو بگیم کافیه که در طب سنتی میگن شیرین بیان دگلیسیریزین داره که نمیدونم چی چیه، ولی خب از اسمش معلومه حتما چیز مهم و خوبیه دیگه. مصرف بفرمایید شما.
چای پایین تعریفم از شیرین بیان همینه. دهن آدم باید قرص باشه، زرش تو دهن آدم آب بخوره، کم چیزی نیست. باشه، اصلا آلو هندونه ما یه تقلب کردیم، فقط خواجه حافظ شیرازی نفهمید. بس که این سعید دهنش لقه، کاش میشد زنگ بزنم پلیس 110 بیاد ببردش. چی؟ هیچی من تقلب نکردم، چیزی نگفتم مامان. نه یا این ورا
با من بگو تا کیستی، مهری بگو، مایی بگو، خوابی خیالی چیستی، عشقی بگو، آی بگو. با من بگو تا کیستی، مهری بگو، مایی بگو، خوابی خیالی چیستی، عشقی بگو، آر بگو. راندم جا از مهرت سخن، گفتی به سوز و دم مزن. دیگر بگو از جان من، جانا چه میخواهی بگو.
دو داستان امروز که یکی در کتاب 1-2-3 طنز به چاپ رسیده و دومیش در روزنامه اطلاعات به قلم رضا رفیعه، که فکر میکنم همه اجرای ایشون رو در برنامه‌های طنز دیدین و میشناسیدشون. رضا رفیع زاده شهر تربت حیدریه است در خراسان رضوی و کارشناسی ارشد زبان ادبیات فارسی داره. از سال 72 طنز نویسی رو آغاز کرده با نشریات اطلاعات هفتگی و گلاغا. آشنایی رضا رفیع با ادبیات بر لطف و غنای آثارش اضافه کرده و توان حرکت ظریف روی بخشهایی از خطوط قرمز رو به او داده. من داستان آموزش زلزله از راه دور رو براتون میخونم. مقدمه تکاندهنده. در زمینه زلزله لوژی و مباحث تئوریک مربوط به آن، ما که به شخص عددی نیستیم، فلزا بگذارید از قول یک آدم بزرگی مثل هایدبرگر با بزرگی 7 درجه در مقیاس ریشتراش نقل کنیم که به زبان فصیح آلمانی برموده که وقتی که زلزله لامصب اتفاق می افتد علم شنگه ای به راه می افتد و سپس هر چیزی از جایش خارج می شود. خارج شدنی. یک بلبشویی می شود که سگ هم صاحبش را گم می کند تا چه رسد به ما. ما یه نوعی که مثل سگ آموزش ندیده ایم. خوشبختانه زلزله یک پدیده جدید الوقوعی هم نیست و دیرینگی آن به همان ابتدای خلقت و دوران پارین سنگی که عقل انسان اولیه پارسنگ برمی داشته است برمی گردد. یوری قارقارین یکی از غارشناسان معروف اجنبی است که در کتاب گرانسنگ قارهای ضد زلزله با یک طبقه حق تراکم راجع به قطع شعری سنگین سخن میگوید که در عصر قجر در یکی از دیوار نبشته های متعلق به عصر حجر کشف شده و تیهان یک انسان اولیه با آیکیوی بالا در ارتباط با پدیده گسل سنگ تمام گذاشته و چنین بر روی سنگ غار حک کرده است. مرا پر باد و باران آفریدند، برایم سیل و طوفان آفریدند، سپس دیدند کامل نیست نعمت، گسل در زیر پامان آفریدند. در زیر این شعر انسان ثانویه دیگری با خط قرمز میخی این جمله را حک نموده است: پاتو از رو گسل وردار. در عصر حجر به دلیل کمبود پیشرفت‌های فرهنگی و تکنوپولی و نبود فرسنگستان زبان و ادبیات میخی که در ادوار بعدی زمینشناسی به وجود آمد و در دوره‌های بعد تکامل پیدا کرد، طوفان با ته دستدار نوشته شده که بی سواتی انسان‌های شریف اولیه را می‌رساند. انواع زلزله. از آنجا که خلایق را سلایق بیشمار است و در همین رابطه یکی از بزرگان اهل خرد به زبان عربی مشهدی گفته است از سلوق و شلوق، یعنی سلیقه ها شلوق و پلوغ است، لحاظه زلزله نیز در اندازه ها و سایزهای مختلف وجود دارد. از نظر زمانی زلزله یا شب اتفاق می افتد یا روز. تمام دانشمندان بر سر این قضیه متفق القول می باشند. نظر ما هم همین است. به همین منظور دادن آموزش‌های لازم در مواقع زلزله را در 2 حالت زلزله روزانه و زلزله شبانه بررسی می‌نماییم. اما زلزله روزانه، زلزله اگر قسمت شود روز روشن اتفاق بیفتد، به دلیل اینکه هوا و تکلیف آدم روشن است و زلزله را می‌بیند، راه‌های مختلفی برای فرار وجود دارد که آدم به زلزله بر نخورد و زرد نکند رنگ صورت را. راه‌های فرار از زلزله. در صورت وقوع زلزله در روز روشن، بلافاصله از گسل‌هایی که از زیرتان رد می‌شود فاصله بگیرید و سپس با مشورت همدیگر به خاطر اهمیت جایگاه شوراها در قانون اساسی و از طریق برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد به جهت تحکیم مبانی دموکراسی، بهترین راه فرار را انتخاب نمایید. انتخاب حق همه است. آنگاه به ترتیب 2 رقم سمت راست فیش‌هایی که از قبل تهیه و بین خودتان توزیع کرده اید، از این 2 راه بزنید به چاک لطفاً. 1. از طریق در. اگر مدافع نظریه درهای باز می باشید، از روی در که بر اثر شدت امواج زلزله بر روی زمین افتاده است رد شوید. حالا چنانچه در قید حیات می باشید، حیاتی که در منزل است، از صحن حیات برای در امان ماندن استفاده کنید. اکنون شما زنده اید. می توانید خودتان را بتکانید و به ادامه زندگی بپردازید. 2. از طریق پنجره. در ساختار منزل، پنجره عضو علل بدر خانه است. می توانید به نوبت از طریق آن به پایین ببرید. اما در این پرش پنجره ای ممکن است این 2 حالت به وقوع بپیوندد. حالت دوم، ممکن است احساس کنید تمام اطراف خود را دارید به شکل مشبک و متخلخل می بینید. نترسید، همه جا خراب نشده است. شما به همراه توری پنجره پایین پریده اید. حالت اول، احتمالش هست در نیمه راه پنجره تا سطح زمین به ناگاه به یاد این بیفتید که در حال حاضر شما ساکن واحد 32 طبقه 16 مجتمع مسکونی هستید و همین دیروز از طبقه همکف با آنجا نقل مکان کرده اید. اشکالی ندارد. بر اوضاع سوق الجیشی خود و شلوارتان به طور همزمان مسلط باشید و بدانید که از هر جای ضرر برگردید به سود شماست. راه‌های فرار از زلزله در شب. زلزله شبانه چون ناغافل شما را در حالت خواب غافل گیر می کند، فلزا اگر با صدای زلزله از خواب پریدید و دیدید هنوز زنده اید، سریعاً یکی از این دو راهکار را عملی کنید که وقت نگذرد. راهکار اول، به همراه همان لحاف و پتویی که روی خود انداخته اید به داخل نزدیکترین یخچال در دسترس غلط بزنید. مواظب باشید غلط غلط نزنید. اگر یخچال شما از نوع زیبا جادار مطمئن بود، می توانید به اتفاق خانواده غلط بزنید. راهکار دوم، اگر زلزله خراب کردنی بود، مطمئن باشید تا شما بیایید از خواب پاشوید خراب کرده است. پس اگر زنده بیدار شدید، زلزله خراب نکرده است، احتمالاً شما خودتان را خراب کرده اید. لحاظا در زیر همان لحاف به قوت خود باقی بمانید تا کمک های اولیه از راه برسد. یک جو پیشگیری. به هر تقدیر، زود یا دیر، چه شب زلزله بیاید چه روز، شما سعی نمایید که چه در حالت خواب و چه در وقت بیداری همیشه جایی قرار داشته باشید که در کنارتان یک درزی، شکافی، چیزی وجود داشته باشد. در یکی از زلزله های اخیر، آدمی نحیف و زردنبو را بعد از گذشت 80 روز از زیر آوار به صورت پخش زنده در آوردند. وقتی خبرنگار علت زنده ماندنش را پرسید، گفت کنار من یک شکافی در دیوار بود که من چون لاغر بودم می توانستم از آن رد شوم. این بود که هر روز می رفتم بیرون ساندویچ می خوردم، دوباره بر می گشتم سر جایم زیر آوار تا امدادگران عزیز بیایند از زیر آوار نجاتم دهند. داستان دوم از رضا رفیع رو به عنوان نویسنده روزنامه براتون میخونم. جراحی فرهنگ پلاستیک. ببینید کی دارم عرض میکنم. اگر نصف همین توجهی که بعضی از ما ملت به جراحی پلاستیک برای زیباتر شدن خودمان داریم به فرهنگ پلاستیک اختصاص میدادیم، الان با محیط زیست زیباتری مواجه بودیم و مثل بابا طاهر مرحوم می زدیم زیر هرچه آواز که به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینو. اگر این فرهنگ رعایت می شد، به کوه و در و دشت و دریا که نگاه می کردیم فقط قامت زیبای طبیعت بی نظیر خدا را می دیدیم، نه ظروف پلاستیکی یک بار مصرف و بطری نوشابه و سرنگ آمپول تزریق شده و نایلون چیپس خورده شده و جعبه اسمارتیز بلعیده شده و دسته چتر استفاده شده و دندان مصنوعی ام لیلای فوت شده و امثال این اضافات و خزعبلات صادره شده را. بی خود نیست که میگویند تولید 5.1 میلیون تن پلاستیک در جهان در سال 1950 به 200 میلیون تن در سال 2002 میلادی رسیده است. حالا هم که لابد چند میلیون تن دیگر به مبلغ اضافه شده که اگر کسی از کره مریخ به زمین آمد خیال نکند زمینی ها پیشرفت نکردند. اگر به موازات افاضات خود مواظب اضافات خود هم بودیم، از خشکی ما اینقدر آت و آشغال جور و جور حل نشدنی سر از دریا و اقیانوس در نمی آورد که دمپایی همسایه سفر کرده به کیش ما را از شکم نهنگ خلیج همیشه فارس در آورند که دچار درد معده شده و جهت معالجه به ساحل مراجعه کرده است. اگر شما اطلاع دقیق داشتید که برای بازگشتن یک کیسه نایلونی به آغوش طبیعت که یعنی دوباره جزئی از آن شود حدود 1000 سال وقت لازم است که نه من و شما در دنیا هستیم نه نوه‌های ما، آن وقت شاید به این راحتی کیسه نایلونی میوه‌ها و تخمه‌هایتان را از داخل ماشین مدل بالای خود به سمت جاده و بیابان‌های اطراف آن پرت نمی‌کردید. آن هم در حالی که داخل ماشین دارید راجع به مهمترین مسائل منطقه و جهان صحبت می کنید و موضع می گیرید. در تأیید عرایض ما، بر اساس گفته های مدیر سازمان تحقیق درباره زباله های پلاستیکی، زباله های پلاستیکی به راحتی حیوانات دریایی را آلوده و مسموم می کنند، زیرا آنها این مواد را به جای غذا اشتباه می گیرند و مصرف می کنند. در معده برخی از این حیوانات مقادیر زیادی پلاستیک دیده شده و این زباله ها هر سال بیش از 1,000,000 مرغ دریایی و 100,000 پستاندار را می کشد. به نقل از منابع موثق می گیم. بسته پیشنهادی پلاستیکی. این مدیریت سازمان تحقیق درباره زباله‌های پلاستیکی باید شغل جدید و سختی بوده باشد. فلذا ما نیز در کنار ایشان و این سازمان قرار می‌گیریم تا حالا که زمین گرفتار اپیدمی پلاستیک شده، ما نیز به سهم خود راهکارهایی عرضه کنیم. 1. حذف تدریجی پلاستیک. تا جایی که امکان دارد، پلاستیک را از زندگیمان خارج کنیم. مثلا مثل سابق میوه ها و سایر خوراکی های خود را داخل کیسه های کاغذی بریزیم. البته اینجوری باز ممکن است نسل درخت ها ور بیفتد که خب برای این معضل هم خدمت خواهیم رسید و راهکار خواهیم داد. نه که تا الان به ساز و بفروش ها و برج ساز ها همینطوری خود جوش فاتحه بسیاری از درختان را نخوانده اند. الکی مثلا ما اطلاعی نداریم. گروه های مختلف اجتماعی که دغدغه حال و آینده و عاقبت به خیر شدن مردم جامعه را دارند وارد گود عمل شوند و روز روشن به شدت نسبت به کثیف شدن زمین اظهار نگرانی و دلواپسی کنند. با شما هستم، نخیر با خود شما. ناقلا همچین حواسش رو چپ و راست معطوف میکنه انگار نه انگار که مخاطب حرفا و عرایض معقول ماست. بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. فردی هر روز در بازار گدایی میکرد و مردم حماقت وی را دست میانداختند. دو سکه به اونشان میدادند که یکیشان طلا بود و دیگری نقره. اما او همیشه سکه نقره را انتخاب میکرد. داستان در تمام منطقه پخش شد. هر روز گروهی زن و مرد به دیدن این گدا می آمدند و دو سکه طلا به او نشان می دادند و او همیشه نقره را انتخاب می کرد. مردم او را دست می انداختند، به حماقت او می خندیدند، تا اینکه مرد مهربانی از راه رسید و از اینکه وی را آنطور دست می انداختند ناراحت شد. او را به گوشه دنج از میدان کشید و گفت هر وقت دو سکه به تو نشان دادند تو سکه طلا را بردار، اینطوری هم پول بیشتری گیرت می آید و هم دیگر دستت نمی اندازند. گدا پاسخ داد ظاهراً حق با شماست، اما اگر سکه طلا را بردارم دیگر مردم به من پول نمیدهند تا ثابت کنند که من احمق تر از آنهایم. شما نمیدانید تا حالا با این کلک چقدر پول گیر آوردم. اگر کاری میکنی که هوشمندانه است هیچ اشکالی ندارد که تو را احمق بدارد.
یه چیزی که در احمق بودن هست در عاقل بودن نیست. چرا دیگه؟ همینو گفت، میگه خودتو بزن به کوچه چپ، بزن به کوچه راست، برو جلو. گنده گنده نمیگم که، از رادیو یاد میگیرم. ماما رادیو رو خاموش نکنی ها.
خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. اینجا آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگیه. تا فردا، خدا به همراه.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جابتت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آنچه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت. در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اونچه رو که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداریم. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده‌ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیاً به عکس، زیانهایی هم مترتب برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستن. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او، حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، بگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره ایست که در اون هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشدیا این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس ما رو برین برای ما سود نداره.
تنم جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا پاینده بمان.
بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و سقاط یه کوه شد، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشور شد.